صفحه 1023. ولی اجزای جنبان سبب می‌گردند که حرکتی دورانی صورت گیرد. اگر در حین حرکت دورانی اجزای ثابت نیز به چپ و راست یا پیش و پس متمایل می‌شدند، می‌توانستیم بگوییم آن چیز از هیچ حیث و در هیچ جزء ثابت نیست. گفت راست است. گفتم پس آنگونه ایرادها تزلزلی در عقیده ما پدید نمی آورند و نمی توانند ما را قانع کنند که چیزی ممکن است در یک آن و یک وضع و از یک حیث دو فعل یا دو انفعال متضاد کند. گفت درست است. گفتم بنابراین لازم نیست همه آن ایرادها را یکا یک ذکر کنیم و نادرستی آنها را روشن سازیم، وگرنه سخن به درازا می کشد و بحث معطل می ماند. اینک اصلی را که بیان کردیم مسلم می شماریم و بحث را دنبال می کنیم. اگر در ضمن گفتگو معلوم شود که آن اصل درست نبوده است، همه نتایجی را که از آن گرفته ایم باطل خواهیم شمرد. گفت موافقم. گفتم قبول و رد، میل و نفرت، جلب و دفع و مانند آنها، اعم از اینکه فعل باشند یا انفعال، ضد یکدیگر نیستند. گفت البته ضد یکدیگرند. گفتم گرسنگی و تشنگی و به طور کلی همه میل ها و آرزوها از همان نوع نیستند که برشمردیم. مثلا آیا درباره کسی که خواهان چیزی است نمی توانیم بگوییم که روح او می کوشد به آن چیز دست یابد یا آن را به سوی خود جلب کند؟ همچنین اگر انفعالی را که بر او وارد می شود بپسندد، آیا نمی توان گفت که روح او انفعال را می پذیرد و تأیید می کند، چنان که گویی به سؤالی پاسخ مثبت می دهد؟ گفت درست است. گفتم ولی نخواستن و بیمیل بودن را باید از نوع رد و نفرت و دفع بشماریم، یعنی ضد نوعی که همکنون بیان کردیم. گفت بدیهی است. گفتم تشنگی و گرسنگی را از شدیدترین میل‌های نفسانی نمی‌شماریم؟ جواب داد چرا؟ گفتم تشنگی میل به نوشابه است و گرسنگی میل به خوراک؟ جواب داد آری. گفتم میلی که در روح شخص تشنه وجود دارد تنها میل به نوشابه مطلق است، یا میل به نوشابه گرم یا سرد یا کم یا بسیار، یعنی به نوشابه‌ای با صفتی معین. به عبارت دیگر علاوه بر تشنگی تمایل به گرمی هم باید وجود داشته باشد تا میل شامل گرمی نیز بشود. همچنین علاوه بر تشنگی تمایل به سردی هم باید موجود باشد تا میل شامل سردی نیز بشود. تشنگی وقتی میل به نوشابه بسیار است که بیشی با آن همراه باشد و عکس این حالت وقتی روی می‌دهد که تشنگی با کمی قرین باشد. حالان که تشنگی تنها هرگز میل به چیزی نیست جز به خود موضوع تشنگی، یعنی به نوشابه مطلق. همچنین گرسنگی تنها میل به خوراک مطلق است. گفت درست است. هر میلی به خودی خود آرزوی رسیدن به موضوع طبیعی همان میل است، ولی اگر میل با عوامل دیگری توأم شود خواهان چیزی می‌گردد که صفت مشخصی دارد. گفتم اگر کسی به سخن ما ایراد بگیرد و بگوید آن که تشنه است خواهان نوشیدن تنها نیست بلکه میل دارد چیز خوبی بنوشد، و آن که گرسنه است در آرزوی خوردن تنها نیست بلکه میل دارد چیز خوبی بخورد، زیرا هر میل آرزوی رسیدن به چیز خوبی است، بنابراین تشنگی که یکی از میل هاست آرزوی رسیدن به نوشابه خوب است و همین قاعده در مورد میل های دیگر نیز صادق است، ما فریب این استدلال را نخواهیم خورد. گفت ولی نمیتوان گفت این ایراد وارد نیست. گفتم از چیزهایی که با یکدیگر بستگی دارند آنچه دارای صفت مشخصی است با چیزی بستگی دارد که آن نیز با صفت مشخصی همراه است، در حالی که هر چیز از لحاظ خود به تنهایی با چیزی دیگر فقط از لحاظ خود آن چیز به تنهایی وابستگی دارد. گفتم آیا نمی فهمی که وقتی می گوییم چیزی بزرگتر است، منظور ما این است که آن چیز در ارتباط با چیزی دیگر، یعنی با چیزی کوچکتر بزرگتر است؟ جواب داد چرا؟ گفتم آیا این قاعده در مورد چیز کوچکتر نیز صادق است؟ جواب داد آری. گفتم چیزی بسیار بزرگتر نیز در ارتباط با چیزی بسیار کوچکتر چنین است؟ جواب داد البته. گفتم و چیزی که در زمان گذشته بزرگتر بوده است نسبت به چیزی چنین است که در زمان گذشته کوچکتر بوده، همچنین آنچه در آینده بزرگتر خواهد بود نسبت به چیزی چنین است که در آینده کوچکتر خواهد بود؟ گفت بدیهی است. گفتم پس بیشتر نسبت به کمتر بیشتر است، دو برابر نسبت به نصف، سنگینتر نسبت به سبکتر، تندتر نسبت به کندتر، گرمتر نسبت به سردتر و مانند اینها. گفت درست است. گفتم این قاعده در مورد رشته های مختلف دانش نیز صادق است. دانش به خودی خود دانستن هر چیزی است که آموختنی باشد، در حالی که دانشی خاص دانستن موضوعی خاص است. مثلا دانشی که موضوع آن خانه ساختن است از دیگر رشته های دانش جداست و دانش معماری نام دارد. گفت درست است. گفتم زیرا این دانش به موضوعی خاص وابسته است و از این حیث غیر از دیگر دانش ها. گفت درست است. گفتم یعنی چون به چیزی مشخص بستگی دارد، از این رو خود نیز از دیگر دانش ها مشخص است. گفت درست است. گفتم نکته‌ای که اندکی پیش گفتم همین بود. گمان می کنم اکنون بهتر خواهی توانست به منظور من پی ببری. هر چیز که وابسته به چیزی دیگر است، اگر از لحاظ خود به تنهایی در نظر گرفته شود، ارتباطش با آن چیز دیگر از لحاظ خود آن چیز به تنهایی است. و حالان که خاصیت مشخصش ناشی از خاصیت مشخصه آن چیز دیگر است. مرادم این نیست که هر چیز خاصیت همان چیز را دارد که به آن وابسته است. یعنی مثلا دانش مربوط به تندرستی و بیماری خود نیز تندرست یا بیمار است. یا دانش مربوط به خوب و بد خود نیز خوب یا بد است. بلکه می خواهم بگویم که دانش پزشکی چون دانستن مطلق موضوع علم نیست، بلکه دانستن موضوعی خاص یعنی بیماری و تندرستی است، از این رو خود نیز دانشی خاص گردیده است. به همین دلیل است که آن را دانش مطلق نمی نامیم، بلکه با توجه به چیزی خاص که وابسته به آن است به نام دانش پزشکی می خوانیم. گفت اکنون فهمیدم و با تو هم عقیده‌ام. گفتم بسیار خوب، برگردیم به موضوع تشنگی. تشنگی وابسته به چیزی دیگر نیست؟ قبول داری که تشنگی تشنه بودن به چیزی است؟ جواب داد آری، تشنه بودن به نوشابه. گفتم پس تشنگی مشخص نیز همیشه به چیزی مشخص وابسته است، حالان که تشنگی مطلق نه تشنگی به نوشابه مشخص است، نه تشنگی به نوشابه بسیار یا کم یا خوب یا بد، بلکه تشنگی به نوشابه مطلق است. گفت کاملا درست است. گفتم بنابراین روح کسی که تشنه است آرزوی جز نوشیدن مطلق ندارد. تقاضای روح این است که بنوشد و روح در این کوشش است که آن تقاضا را برآورد. گفت مطلب روشن است. گفتم پس اگر آن روح تشنه به جهتی دیگر روی آور شود، محرک او باید میلی دیگر غیر از تشنگی مطلق باشد، زیرا تشنگی مطلق او را چون حیوانی به سوی نوشیدن می کشاند. و ما پیشتر روشن کرده ایم که یک چیز نمی تواند با یک جزءش در یک آن و از یک حیث دو فعل یا انفعال متضاد کند. گفت راست است، نمی تواند. گفتم مثلا اگر کسی بگوید که دست های تیرانداز کمان را هم به سوی او می کشند و هم از او دور می کنند، این سخن درست نخواهد بود. زیرا حقیقت این است که او با یک دست آن را از خود دور می کند و با دست دیگر به سوی خود می کشد. گفت درست است. گفتم ولی گاه دیده ایم که کسی تشنه است و با این همه نمی خواهد بنوشد. گفت آری، بارها دیده ایم. گفتم این حالت حاکی از چیست؟ حاکی از این نیست که در روح آن کس نیروی هست که او را به سوی نوشیدن می کشد و نیروی دیگر که او را از نوشیدن باز می دارد؟ آیا این نیروی دوم غیر از نیروی نخستین نیست و بر آن حکم نمی راند؟ گفت ظاهراً چنین است. پرسیدم نیروی بازدارنده ناشی از خرد نیست؟ و آن نیروی کشنده زاده نوعی حرص و بیماری نیست؟ جواب داد چنین پیداست. گفتم پس حق داریم آن دو نیرو را دو جزء مختلف روح بدانیم، جزئی را که روح با آن می اندیشد و داوری می کند جزء خردمند روح می نامیم و جزئی را که روح به واسطه آن دوست می دارد یا گرسنه یا تشنه می شود یا دست خوش میل های دیگر می گردد جزء بیخرد روح نام می دهیم که دست نشانده هوس ها و آرزوها و همواره با احساس درد و لذت همراه است. گفت درست تشخیص داده ای. گفتم پس وجود این دو جزء را در روح آدمی پذیرفتیم. اکنون باید دید آیا خشم جزء سوم روح است یا باید آن را جزئی از دو نیروی پیشین بشماریم. گفت شاید جزئی از نیروی دوم باشد، یعنی از میل ها و هوس ها. گفتم ولی من حکایتی شنیدم که معتقدم راست است. میگویند روزی لئونتیس پسر آگلائیون از بندر پیرئوس برمیگشت. هنگام عبور از کنار دیوار شمالی شهر در میدان اعدام چند جسد افتاده بود. خواست نزدیک شود و آنها را تماشا کند، ولی در همان حال احساسی مخالف به او روی آورد و او را از این کار باز داشت. با دست چشمهای خود را بست و چندی با خود در کشمکش بود. سرانجام میل تماشا بر او غالب آمد. در این هنگام چشمها را گشود و به سوی کشتگان دوید و فریاد کشید چشمان تیر روز من، تا می توانید از این منظره زیبا لذت ببرید. گفت من نیز این حکایت را شنیدم. گفتم این حکایت نشان می دهد که خشم گاهی با میل و هوس می جنگد. پس معلوم می شود آنها دو نیروی مختلفند. گفت درست است. گفتم بسا می تواندید که چون هوا و هوس کسی را برخلاف فرمان خرد به کاری مجبور می سازد، آن کس بر خود خشم می گیرد و علیه این اجبار قیام می کند. چنان که گویی دو حریف با یکدیگر می‌جنگند و خشم به یاری خرد وارد میدان می‌شود، ولی گمان نمی‌کنم تا کنون در خود یا دیگران دیده باشی که خشم با هوا و هوس متحد شود و در برابر خرد ایستادگی کند. گفت نه ندیده‌ام. گفتم اگر کسی معتقد باشد که به دیگری ظلمی کرده است و در این حال از آن مظلوم رنجی به او رسد، هرچه طبیعتش شریفتر باشد از رفتار او کمتر خشمگین می شود، زیرا معتقد است که حریف حق دارد با او چنین کند و بدین جهت نیروی خشم او برانگیخته نمی گردد. گفت صحیح است. گفتم ولی اگر کسی بر این عقیده باشد که با او برخلاف حق رفتار می شود، نیروی خشم در درونش سر بر می دارد و او در راه آنچه حق می پندارد به نبرد بر می خیزد و بی آنکه به گرسنگی یا دیگر رنجها اعتنا کند پایداری می ورزد و برای دفاع از آنچه در نظرش شریف است می جنگد تا وقتی که یا بر حریف پیروز شود یا خود از پای درآید و یا فرمان خرد او را از ادامه نبرد باز دارد. همچنان که صدای چوپان سگ گله را از مبارزه باز می دارد و آرام می سازد. گفت خوب گفتی، نیروی خشم همانند سگ است. از این رو ما نیز در جامعه خود سپاهیان را به دست یاری زمامداران گماشتیم، همچنان که سگان گله دست یاران چوپانند. گفتم مقصود مرا خوب دریافته ای. اکنون به نکته دیگر گوش دار. پرسید کدام نکته؟ گفتم پس معلوم شد خشم خلاف آن چیزی است که می پنداشتیم. نخست گمان می کردیم خشم نوعی میل و هوس است، ولی سپس روشن شد که آنجا که میان خرد و هوس اختلافی پیش می آید، خشم جانب خرد را می گیرد. گفت درست است. گفتم اکنون باید دید آیا خشم غیر از خرد است یا جزئی از خرد. به عبارت دیگر باید ببینیم آیا روح فقط از دو جز تشکیل یافته که یکی خرد است و دیگری تمایلات، یا خشم را باید جزء سوم روح بدانیم که بر حسب طبیعتش در خدمت خرد قرار دارد، مگر آنکه به سبب تربیت بد به فساد گراییده باشد. اگر شق دوم درست باشد، باید روح را دارای سه جزء بدانیم، همچنان که جامعه از سه طبقه تشکیل می‌یابد که یکی طبقه کسبه و مزدوران است، دومی طبقه دستیاران و سومی طبقه زمامداران. گفت ظاهراً خشم جزء سوم روح است. گفتم به شرط اینکه ثابت شود که نیرویی است مستقل و جدا از خرد، همچنان که از تمایلات جداست. گفت اثبات این نکته دشوار نیست، مگر نمی‌بینی کودکان نوزاد از نیروی خشم بهره کافی دارند، و حالان که بعضی هرگز دارای خرد نمی‌شوند و بعضی دیگر با گذشت زمان از خرد بهره‌مند می‌گردند. گفتم به خدا سوگند خوب گفتی، این امر را در دیگر جانداران نیز می‌توان مشاهده کرد. از این گذشته آن شعر هومر که ساعتی پیش نقل کردیم شاهد گفتار ماست، آنجا که می‌گوید ولی او به سینه کوفت و دل خود را سرزنش کرد و گفت اینجا یکی سرزنش می‌کند و دیگری سرزنش می‌شود. سرزنش کننده خوب و بد را از روی خرد می‌سنجد، ولی آن که سرزنش می‌شود عاری از خرد و دست خوش خشم و هیجان است. گفت درست است. گفتم بسیار خوب، در نتیجه آن همه کوشش این مشکل را گشودیم و روشن شد که روح آدمی نیز از همان سه جز تشکیل می‌یابد که در جامعه دیده ایم. گفت درست است. گفتم پس باید قبول کنیم که به ضروره روح آدمی نیز به همان علت و به واسطه همان جز می تواند دانا باشد که در جامعه دیده ایم. گفت تردید نیست. گفتم همچنین باید به همان علت و به واسطه همان جزء شجاع باشد که جامعه به واسطه آن شجاع می شود. آیا در مورد قابلیت های دیگر نیز وضع روح و جامعه یکی است؟ گفت نتیجه ضروری بحث جز این نیست. گفتم پس گلاوکن گرامی، ناچار باید بگوییم که عدالت در آدمی نیز حاصل همان کیفیتی است که در جامعه دیده ایم. گفت هیچ تردید نیست. گفتم اگر به یادت باشد دیدیم جامعه وقتی عادل است که در آن هر یک از طبقات سگانه وظیفه ای را که خاص آن طبقه است انجام دهد. گفت البته به یاد دارم. گفتم پس این نکته را باید به خاطر بسپاریم که ما خود نیز وقتی عادل هستیم و وظیفه خود را انجام می دهیم که هر جزئی از روح ما تنها به وظیفه خاص خود بپردازد. گفت آری، باید این نکته را به خاطر بسپاریم. گفتم زمامداری حق خرد است، زیرا خرد جزء دانای روح است و از راه اندیشه همواره در پی آن است که سعادت تمام روح را تأمین کند. وظیفه خشم این است که دوست و دستیار خرد باشد. گفت خوب گفتی. گفتم همراه بودن تربیت روحی با تربیت بدنی که پیشتر درباره اش سخن گفته ایم سبب می شود که خرد و خشم با یکدیگر هماهنگ شوند. خرد به یاری ادبیات و موسیقی و دانش نیرو می گیرد و خشم در پرتو آهنگ و وزن ملایم و معتدل می گردد. گفت صحیح است. گفتم این دو پس از آنکه بدین گونه تربیت یافتند و آنچه برای انجام وظیفه خود لازم است فرا گرفتند، باید زمام جزء سوم روح یعنی هوس‌ها و تمایلات را که بزرگترین و سیری‌ناپذیرترین جزء روح آدمی است به دست گیرند و نگذارند از لذایذ شهوانی بدان مایه برخوردار شود که روز به روز بر نیروی خود بیفزاید و وظیفه خود را از یاد ببرد و در صدد برآید که آن دو جزء دیگر را تحت سلطه خود درآورد و بر آنها فرمان براند، زیرا فرمان دادن در خور او نیست و اگر عنان به دست او افتد تمام روح یک سر تباه می گردد. گفت درست است. گفتم در برابر دشمنان خارجی نیز آن دو جزء نخستین به بهترین وجه می توانند روح و جسم را از گزند نگاه دارند. خرد دستور می دهد و خشم نبرد می کند، در حالی که همواره گوش به فرمان خرد دارد و هر حکمی را که از جانب خرد برسد به مرحله اجرا در می آورد. گفت صحیح است. گفتم پس شجاع کسی را می توان نامید که این جزء روحش یعنی خشم چه در خوشی و چه در رنج مفهومی را که خرد درباره خطرناک و بی خطر به او داده است استوار بدارد، از آنچه خرد خطرناک می شمارد بترسد و از آنچه خرد بی خطر می داند نترسد. گفت آری شجاع چنین کسی است. گفتم و دانایی هر کس به واسطه آن جزء کوچک روح است که زمام حکومت را به دست دارد و دستورهایی را که پیش از این برشمردیم صادر می کند. فقط همین جزء می تواند داوری کند که برای هر یک از دیگر اجزا و همچنین برای تمام روح چه مفید است و چه مضر. گفت صحیح است. گفتم و خیشتندار کسی را می توان نامید که جزء فرمانروای روحش با اجزای زیر دست اتفاق نظر داشته باشند، در اینکه زمام حکومت باید به دست خرد باشد، یعنی اجزای دیگر علیه خرد قیام نکنند. گفت جز این تعریفی برای خیشتنداری نمی توان یافت، نه در مورد فرد و نه در مورد جامعه. گفتم و عدالت در آدمی ناشی از همان وضعی است که بارها درباره اش سخن گفته ایم. گفت درست است. گفتم ولی به هوش باش که با این همه عدالت در آدمیان به صورتی غیر از آن که در جامعه دیدیم نمایان نشود. گفت صورتی دیگر نمی بینم. گفتم اگر در این باره تردیدی داریم بهتر است برای رفع آن آثار عادی و پیش پا افتاده عدالت را در نظر آوریم. گفت چگونه؟ گفتم مثلا ببینیم آیا کسی که از حیث طبیعت و تربیت مانند چنان جامعه است از هر نظر قابل اعتماد است یا نه، و اگر به چنان کسی سیم و زری سپرده شود ممکن است در امانت خیانت کند؟ خیانت از او برمی آید یا از کسی که خلاف خاصیت‌های روحی او را دارد؟ گفت البته از او بر نمی آید. گفتم دزدی از پرستشگاه‌ها و راهزنی و خیانت به دوست و خیانت به کشور نیز کار او نیست؟ گفت هرگز. گفتم وعده خود را از یاد نمی برد و سوگندی را که خورده است نمی شکند؟ گفت نه. گفتم زنا و بی احترامی به پدر و مادر و بی اعتنایی به خدایان نیز با اخلاق او سازگاری ندارد؟ گفت نه. گفتم به چه علت؟ جز بدین علت که در روح وی هر جزئی اعم از فرمانده و فرمانبر به وظیفه خاص خود عمل می کند؟ گفت علت همین است و جز این نیست. گفتم باز در پی توضیح دیگری برای عدالت خواهی بود؟ عدالت آن نیرو نیست که چه در افراد و چه در جامعه ها وضعی را که شرح دادیم پدید می آورد؟ گفت حق با توست، نباید به دنبال توضیح دیگر گشت. گفتم پس حدسی که ما را به تأسیس آن جامعه واداشت درست بوده است، زیرا معتقد بودیم که اگر جامعه نو تأسیس کنیم از همان آغاز کار شبح عدالت را از دور خواهیم دید. گفت درست است. گفتم و در همان لحظه که می گفتیم آن که برای کفش دوزی زاییده شده است باید کفش بدوزد و جز این به کاری دیگر نباید بیاندیشد و درودگر باید درودگری کند و همه افراد دیگر نیز باید کار خاص خود را بکنند، شبه عدالت در برابر چشم ما نمایان بود. گفت درست است. گفتم بعد هم دیدیم که عدالت به راستی چنان چیزی است. منتها منظور از این که می گوییم هر کس باید کار خود را بکند کارهای ظاهری نیست، بلکه فعالیت روحی و درونی است. مرد عادل چنان کسی است که اجازه ندهد جزئی از اجزای روحش به کار جزئی دیگر دست بیازد، یا همه اجزا در کارهای یکدیگر مداخله کنند، بلکه همواره در این اندیشه باشد که هر جزء کاری را که به راستی وظیفه آن است به انجام رساند، بدین ترتیب بر خود مسلط باشد و در درون خود نظم کامل برقرار کند و با خود دوست و سازگار گردد و سه جزء روح خود را با یکدیگر هماهنگ سازد، همچنان که ستار اصلی ساز یعنی تارهای زیر، بم و میانه و همچنین تارهای دیگر را که میان آنهاست هماهنگ می کنند و از این راه درون خود را از کثرت و آشفتگی رهایی دهد و شخصی واحد به معنی راستین یعنی خیشتندار و با خود هماهنگ باشد و در حین انجام کاری که به عهده دارد، خواه کسب و تجارت باشد، خواه پزشکی، خواه سیاست و خواه امور خصوصی خیش، مراقب باشد که در نظم روحش خللی راه نیابد و در همه احوال تنها عملی را عادلانه و زیبا بشمارد که آن نظم درونی را آشفته نکند بلکه استوارتر سازد و دانایی در نظر او تنها آن توجه و بصیرتی باشد که آدمی را به سوی آنگونه اعمال سوق می‌دهد. هر کاری را که به آن نظم درونی آسیبی رساند ظلم بداند و هر پندار و عقیده‌ای را که انگیزه کاری ظالمانه باشد نادانی و دیوانگی بشمارد. گفت سقراط، آنچه گفتی از هر حیث درست است. گفتم اکنون می توانیم ادعا کنیم که انسان عادل و جامعه عادل را یافته و به ماهیت عدالت در هر یک از آنها پی برده ایم، یا اگر چنین بگوییم کسی می تواند ما را به دروغ زنی متهم کند. گفت هیچ جای نگرانی نیست. گفتم پس جا دارد چنین ادعا کنیم؟ گفت آری. گفتم بسیار خوب، اکنون وقت آن است که تحقیق درباره ظلم را آغاز کنیم. گفت درست است. گفتم نتیجه ضروری بحثی که تا اینجا کردیم این است که ظلم وقتی روی می نماید که اجزای سگانی روح با یکدیگر ناسازگاری آغازند و به انجام وظیفه خود قناعت نورزند، بلکه در کارهای یکدیگر مداخله کنند و آن جزء روح که بر حسب طبیعتش وظیفه جز فرمان برداری از جزء حاکم ندارد سر به طغیان برافرازد و بخواهد به تمام روح فرمان براند. چون این وضعی را که در درون آدمی روی می دهد و بی نظمی و فسادی را که نتیجه آن است باید ظلم نامید. اگر نام بی بندوباری و ترسویی و نادانی و فساد نیز به آن داده شود بی جا نیست. گفت درست است. گفتم اکنون که ماهیت عدل و ظلم را هویدا ساخته ایم، ماهیت عمل ظالمانه و تقصیر و گناه و همچنین ماهیت عمل عادلانه و کار نیک هم باید روشن شده باشد. پرسید چگونه؟ گفتم آن دونو در روح همان اثر را می بخشند که غذاهای سالم و ناسالم در بدن دارند. پرسید مقصودت چیست؟ گفتم غذای سالم مایه تندرستی است و غذای ناسالم سبب بیماری. گفت درست است. گفتم از کار عادلانه عدالت می‌زاید و از کار ظالمانه ظلم و فساد. گفت درست است. گفتم تندرستی هنگامی پیدا می‌شود که میان اجزای حاکم و محکوم تن آدمی رابطه طبیعی برقرار شود. بیماری وقتی روی می نماید که رابطه اجزای بدن به صورتی مخالف طبیعت درآید. گفت درست است. گفتم عدالت نیز هنگامی پیدا می شود که میان اجزای حاکم و محکوم روح رابطه طبیعی حکم فرما گردد. ظلم وقتی روی می نماید که رابطه میان اجزای روح به صورتی مخالف طبیعت درآید. گفت واضح است. گفتم بنابراین قابلیت انسانی، تندرستی، زیبایی و توانایی روح است، در حالی که فساد، بیماری، زشتی و ناتوانی اوست. گفت چنین است. گفتم کار نیک آدمی را به سوی قابلیت رهنمون می شود و کار بد به فساد و زبونی. گفت راست می گویی.